لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بعث الله وصولاته ووقائعه ومطلاته واتعذوا بمطار خدودهم ومسارع جنوبهم واستعيذوا بالله من لواقه الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر. فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه. قبل از آنی که بحثمون رو درباره خطبه قاطعه تعقیب کنیم، بعضی از سوالات باقی مونده رو مقدمتاً جواب عرض می کنم. سوالی داریم، برادری پرسیده آیا سرنوشت انسان بر خوبی است یا بر بدی؟ جواب این سوال از لابلای بحث‌های این چند روزی که داشتیم معلوم شد که ما معتقدیم سرنوشت انسان بر خوبی نهاده شده است. آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها هم ممکن است شاهد برای این مسئله بوده باشد. قاعده لطف که در مباحث عقاید به اون استناد می شود، اون هم شاهد دیگری بر این مسئله می تواند باشد که اساس سرنوشت انسان بر پاکی و نیکی. و اگر انحراف و بدی پیش می آید، این بر اثر اشتباهات خود انسان و خطاها و گناهان خود انسان است. بله، مسیحیت یعنی مسیحیت تحریف یافته عقیده‌ای بر خلاف این مطلب دارند. اونها معتقدند که سرنوشت انسان و سرشت انسان بر بدی، زشتی، آلودگی و معتقدن همه انسان ها گناهکار از مادر متولد میشن، گناهکار. سوال کنیم اینها هنوز متولد نشدن، این چه گناهیست که اینها آلوده به آدم؟ میگن گناه جدشون آدم. آدم گناه کرد و به وراثت به تمام نسل آدم رسید. اصل بر بدی و فساد است. ولی زالی که از مراسمی که مسیحی‌ها دارن به نام غسل تعمید، بچه که متولد می شود غسلش می دن به غسله های مخصوصی به نام غسل تعمید و میگن این برای این است که اون گناه ذاتی که دارد پاک بشه. بعدن هم میگن همه باید خودشونو پیوند بدهن به عیسی مسیح تا از طریق مسیح پاک بشن. مسیح هم فرزند خدا آمده توی این دنیا در این بدن جسمانی تا قربانی گناهانی بشود که تمام نسل بشر آلوده آن. این طرز تفکر اونها درباره خلقت انسان. ما معتقدیم این مسیحیت با این طرز تفکر دعوت به فساد میکنه و اسلام به اون منطق فطرت الله دعوت به صلاح میکنه. و تفکر مسیحی اگر انسان گناهکار بشود میگه مهم نیست، سرشتم و همینم، با گشت هر چیزی به اصلش ما هم برگشتیم به اصلمون. گناهکار متولد شدیم که گناه هم میکنیم، طبیعتمون همین اقتضا کند. اما اگر تفکر اسلامی باشه، فطرت الله باشه، الذی فطر الناس علیها بوده باشد، میگه من سرشتم پاکیست، چرا آلوده شوم؟ آلودگی بر خلاف سرشت و بر خلاف فطرت من است. خود این یک پایه تربیت، یک ارزش تربیتی، اما اون تفکر مسیحیت یه ارزش ضد تربیتی یا ضد ارزش تربیتیه. حالا این داستان مفصلی داره، مسئله گناه ذاتی مسیحیان و مسئله قصد تعمید و فدا و اون مفاهیمی که پشت سر این درست کردن که وارد این بحث نباید بشیم، از بحثمون دور می شویم. ان الانسان لفظی خسر، لفظی خسر یعنی چه؟ یعنی لفظی قبح، یعنی لفظی ذنب، یعنی انسان هر نفس که می کشه یه مقدار از عمرش کم میشه. واضحه، یعنی شما خیال می کردی نفس بکشی از عمر کم نشه؟ ان الانسان لفی خسر، این سرمایه عمرت نفس، نفس از تو گرفته می شود. اگر جاشو پر کنی ضرر نکردی، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم. البته اگر اینطور باشه جز حسرت اندوه هم متاعی نخواهی خرید. لفظ خسر چه ربطی داره به اینکه انسان ذاتاً ناپاکه؟ بس در پاکی و ناپاکی ذات انسانه. پیغمبران هم لفظ خسرن، هر نفسی که میزنن عمرشون کم میشه، منتاج جاشو پر میکنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفاهیم یه خود به هم جا به جا که میشه اشتباه میشه. لفی خسر رو ایشون به معنی زشتی ذاتی معنی میکنه، معنیش این نیست. حلو هم حالا اونم معنیش رو میرسه عرض میکنه. این خلاصه این سؤال، سؤال دومی هم در دنبال این پشت بند این از اون رو هم بگم جواب از کنم، بخش سؤالات هم این کاریه. سوال کردن خب اگر انسان پاک است مسئله وراثت چیه؟ نقش وراثت در شخصیت انسان انکار ناپذیر است. آیا این می سازد با اینکه همه انسان ها پاک متولد می شوند از مادر؟ مسئله وراثت و نقش وراثت هم بحثی در مسائل تربیتی داره، هم در جبر و تفویض مطرح می شود، هم در مسئله تضاد مطرح می شود. یه وقت دامنه داریست مسئله وراثت. خلاصه مطلب در باره وراثت دو جمله است. بحث دامنه دار در دو جمله خلاصه کنیم. وراثت حق است، ولی وراثت عامل تعیین کننده نیست. مثال، بچه ای که از یه پدر و مادر ضعیف و رنجور متولد می شود احتمالا این بچه هم ضعیف و ناتوانه. بعضی از بیماری ها از زمینه ارثی داره، زمینه ارثی داره، سل زمینه ارثی داره، مسئله بیماری دیابت قند زمینه وراثت داره، روماتیسم نمیده وراثت داره، یه عده بیماری های هست زمینه ارثی داره، اما اینها عامل تعیین کننده نیست. ممکن است یه بچه متولد از یه پدر و مادر بیمار بشه، زمینش هم آماده باشه، اما بر اثر تعلیم و تربیت و تغذیه و بهداشت کافی از بچه های دیگر هم سالمتر نیرومندتر شده. زمینه عامل تعیین کننده نیست، به قول طلبی خودمون یه مقتضی ناقصی در سرحد یک علت ناقصه و مقتضی ناقص. عامل تعیین کننده رو ما داریم بحث میکنیم. آیا در درون ذات انسان یه عامل تعیین کننده او را به سوی گناه و عصیان بکشانند وجود دارد؟ نه. بچه ای که از پدر و مادر سالم متولد می شود ممکنه بیمار بشود. بچه ای که از پدر و مادر بیمار متولد بشود بر اثر بهداشت و تغذیه سالم و رعایت اصول طبی از اونها ممکنه سالم تر بشه. در این زمینه بحث هایی از درباره ولد و زنا و فرزندان نامشروع امثال اینها اگر عرضی رو که خیلی فشرده درباره وراثت عرض کردم به خاطر مبارکتون بسپارید، جوابگوی خیلی از این سوالات است که در این گونه مسائل مطرح می شود. مسئله وراثت، مسئله شیر مادر، مسئله تغذیه در دوران طفولیت، همه اینها زمین ساز است، اما هیچ کدام عامل سرنوشت ساز نیست. اینا علتهای ناقصه قابل دگرگونی است. خب این قسمت از سؤال و جواب هامون انشاءالله روشن شد. برگردن به اصل سخن، در این بخشی که من دیروز خوندم فرصت نکردم تفسیر کنم و امروز هم باز تلاوت کردم و قرائت کردم از کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، مردم رو توجه میدهد به امتهای پیشین. اساس خطبه قاطعه مبارزه با کبر است. کبر این که ام الفساد است. خودبرتربینی و خودمحوری و تکبر و خودخواهی که ام الفساد در کل جهان بشریت است. محور سخنان مولا این است و داره این مطلب رو از ابعاد مختلف تعقیب می کند. حالا از بعد تاریخی مسئله تعقیب میشه. از بعد تاریخی می فرماید برگردید به گذشته تاریخ بشر، ورق بزنید صفحات تاریخ را، آثار اقوام پیشین رو ببینید و ببینید اقوام مستکبر و خودخواه و خودپرست سرنوشتشون به کجا انجامید. قرآن مجید یه بخش زیادش تاریخه، نیستیم تو خیلی از سوره های قرآن رو میتوانیم بشمانیم که تاریخ انبیاس یا بخشش از تاریخ انبیا و اقوام گذشته. سوره آل عمران، سوره انبیا، سوره مریم، سوره قصص، سوره روم، سوره کهف، سوره یوسف، خیلی از سوره های قرآن. این قرآن یه اهمیتی برای تاریخ قائله. چیه؟ چرا؟ تاریخ قرآن برای سرگرمی نیست، برای اتلاف وقت نیست، برای ایجاد جاذبه های کاذب در این کتاب آسمانی نیست. تاریخ قرآن اهداف مهم تربیتی را تعقیب می کند. خود قرآن می گوید هدف را در آخر سوره یوسف هست لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب، در سرنوشت پیشینیان درس‌های عبرتی برای کسانی که صاحبان اندیشه و صاحبان مغز باشند. درسی که انسان از تاریخ گذشته میتواند یاد بگیرد در خیلی از کلاس ها نمیتواند یاد بگیرد. چرا؟ یه تحلیل کوتاه من اینجا دارم عرض میکنم، عرایزم رو دقت کنید. یکی از مهمترین رشته های علمی بشر علوم دانشگاه آزمایشگاهی، یعنی علوم است که میبره تو آزمایشگاه اینها رو آزمایش میکنه، اثر عجیبی در انسان داره. آزمایشگاه های مختلف هست، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه تاریخ طبیعی، آزمایشگاه مسائل روانشناسی، آزمایشگاه ایزا زیاده و خیلی از درس ها رو تو آزمایشگاه میدن، یعنی مسائل رو میارن در آستانه حس، چشم و گوش فراموش نمیشه. ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، در اون وقت آزمایشگاه کم. یه روز خوشحال شدن بچه ها میخوان ببرنشون به آزمایشگاه شیمی و میخوان ترکیب آب و از اکسیژن هیدروژن به اونها نشان بدن. این استاد مربوط آمد یه مقدار اکسیژن، گاز اکسیژن رو ایجاد کرد در یه شیشه دیوارش خیلی محکم زخیر، یه مقدار اکسیژن یه مقدار هیدروژن رو گاهد آن توی این گاز هست. ببینید خشکه، من یک کبریت میزنم اینا تبدیل به آب میشه. یک کبریت زد و صدای انفجار عجیبی بلند شد که اسمشو توپ اکسیژن به اصطلاح میزنن به اینا، و دیدیم قطرات آب اطراف این شیشه نمایان شد، منتها شیشه دیوارش خیلی ضخیم بود نشد. ما اونجا فهمیدیم که خوراب مرکب از اکسیژن هیدروژن، صدای این توپ به اکسیژن و اون صحنه اون روز هنوز که هنوز تو گوش ما تا آخر عمرم تو گوش آدم، حسی آدم با چشمش میبینه با گوشش میشنود. علوم آزمایشگاهی همچه خاصیتی رو داره. آیا برای سعادت و شقاوت بشر، برای پیروزی ها و شکست ها، برای کامیابی و ناکامی های انسان در مسیر حیات آزمایشگاهی وجود دارد یا نه؟ بله، آزمایشگاه تاریخه. تاریخ آزمایشگاه سعادت شقاوت بشر است. تاریخ آزمایشگاه عوامل شکست و پیروزی اقلام است. تاریخ آزمایشگاهی است برای اون خوهای شیطانی، افکار فرعونی، صفات نمرودی. در این آزمایشگاه بزرگ تاریخ همه این صفات آزموده می شود، آثارش نمایان می شود. قرآن در آزمایشگاه می سازه. قرآن کتاب تربیت هست، می خواد درس عفت بده. دست همه رو می گیرد می بره تو آزمایشگاه احسن القصص سوره یوسف. سرانجام آلودگی زلیخا به کجا رسید و سرانجام پاک دامنی و عفت یوسف تو این بوته آزمایش و تو این آزمایشگاه، این مسئله رو به آزمایش می گذارد قرآن. اسمش هم گذاشته احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. انسان نتیجه رو می بینید. نقل میکنن یوسف بعد از اون داستان طولانی و مفصل از زندان آزاد شد و در اون اریچه حکومت تکیه زد و از زیر مصر شد و روزی از یکی از کوچه های پایتخت مصر ظاهرن عبور میکرد با اون کبکبه و به اصطلاح دبدبه زنی در اون گوشه کوچه نشسته از جا و خواست این جمله رو گفت، گفت الحمدلله الذی جعل الملوک به اصیانهم عبیدن و جعل العبید به طاعتهم ملوکا. عجب حرف تکندهنده. شکر میکنم خدایی که پادشاهان را بر اثر آلودگی به گناه بر خاک ذلت نشانید و بردگان را بر اثر اطاعت بر تخت حکومت نشان. سوال کرد چیه؟ گفتم زلیخاست میزن. میگه من آلوده شدم به اینجا رسیدم، تو پاک بودی و به اونجا رسیدی. این آزمایشگاه نیم حس میکنه، انسان لمس میکنه. اگر قرآن تاریخ پشت سر تاریخ میگوید دلیل دارد، نکته دارد. میخواهند درس های مهم رو به ما بگه. علی علیه السلام پرورش یافته مکتب قرآن، پرورش یافته مکتب خاتم انبیا محمد. در نهج البلاغه از همین برنامه زیاد استفاده می کند. وقتی درس های تربیتی می ده دست مردم رو می گیرد، به گذشته تاریخ بر می گردانه، حوادث تاریخی رو با اون بیان عجیبی که علی دارد زنده می کند، مجسم مقابل چشمه ها انسان می فهمه اوضاع چیه. در اینجا میخواد غروب مقروران رو بشکند در این خطبه قاسه. خطبه قاسه هست، کوبنده هست. نتیجه کبر و خودپسندی و غرور رو میخواد نشان بده. دست به جمعیت رو میگیرد، میبرد به گذشته تاریخ. این فرماید فعتب رو عبرت بگیرید ای مردم، بما اصاب الامم المستکبرین من قبلكم، به سرنوشتی که امتهای مستکبر قبل از شما پیدا کردن، من بعث الله رسولاته، از عذاب خدا، حملات پروردگار، مجازاتهای الهی، وقایعی و مثلاته، و تعدو به مطای خدوده. ببینید چطور خدا صورتهای این مستکبران رو به خاک مالی. و نصار از جنوبهم، پیکرهای بیجان اونها رو در قتلگاهاشون به روی زمین افکن. بروید و تماشا کن. و استعیذوا بالله، به خدا پناه برید، من لواقه الکبر، از آثار کبر، از نشانه های کبر. کما تستعیذونه من طوارق الدهر، همان گونه که به خدا پناه میبرید از زلزله ها، سیل ها، صاعقه ها، از کبر خود پسندید خدا پناه برید. بعد می فرماید اگر خدا اجازه تکبر به کسی می داد، اول به پیغمبرانش اجازه می داد که اینا خودشون رو برتر ببینن. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عبادهی لرخص فیه لخاصت انبیائی و اولیائی ولکن لا. ولی خداوند سبحان کرها الیهم التکابر، تکبر و تکابر رو برای اونها مکروه دانست، ممنوع دانست. و رضی لهم التواضع دستور تواضع به اونها داد. فالحقوا بالارض حدودهم، دستور داد صورتها رو در مقابل خدا به خاک بگذارن، پیشانی را بر درگاه او به خاک بساید. و حفظوا اجنحتهم للمؤمنین، خدا دستور داد نه تنها در مقابل خدا هم تواضع کنند، در مقابل مؤمنان هم تواضع کنند، بال و پرشون رو پایین بگیرن. انسان وقتی مواجه میشه با بعضی از این حیوانات، پرندگان، این خروس‌های جنگی چموش به اصطلاح، از دور که میاد این بالاها بالهاشو بلند میگیره، نوکشو بالا میگیره، پیدا سر جنگ داره، تکبر. اما یه مرغ متواضع بال و پرشو پایین میاندازه، آرام راه میره، حالت اینه که مقابل بچه هاش میگیره، اون حالت رو نشان میدهد. انبیا بال و پر میگستردند برای امتها و برای بندگان خدا. هرگز نباید یه روحانی خودش در مقابل یه آدم معمولی و یک کسی که میخواهد راه خدا رو پیدا بکنن، یه حالت غروری به خودش بگیرن، حالت کبر بگیرن. بردارید و بخوانید سوره عبس و تولا رو تا معنی رهبری روحانیت رو بدونید یعنی چه. بنابراین که مخاطب پیغمبر باشه که من که معروف هست، من قطعا نمیگم معروفه. ببینید خدا من شرمم پیغمبر رو داره عتاب و خطاب میکنه. چی شده؟ ابن ام مکتوم، مرد نابینا اما جویای حق، تشنه حق، آمده وارد مجلس شده، دور بر پیغمبر یه دستران قریش هم، پیغمبر داره تبلیغ میکنه، بلکه در قلب سیاه اینها اسلام نفوذ کند. اگر اینا مسلمون میشن کار آسان میشه، اونم برای خدا. ابن ام مکتوم، این مرد نابینا، آمد این کلام پیغمبر رو پاره کرد، نگذاش حرف بکنه. پیغمبر روش برگردان مشغول ادامه صحبت شد. سوره نازل شد، چقدر کوبنده ای پیغمبر، نکند ابن ام مکتوم ها از تو برنجن، نکند قلب اونها بشکنه، نکند تبلیغ سلام قریش اولویت پیدا کنه و ابن ام مکتوم در جهت خلاف اولویت قرار بگیره. اولویت ها مربوط به ابن ام مکتوم ها. خود این سوره عبس هم موجود است. اگر پیغمبر ساخته و عیاذ بالله ساخته و پرداخته خودش بود، این چنین خودش نمیبره زیر سوال، در حال کار خلافی نشده، حرامی نشده، دعوت رسول اسلام بوده و سرای سلام قریش. اینا درس هست برای کل روحانیت دنیا در مقابل قشرهای مردم، مخصوصا مثبت عظیم. علی علیه السلام طبق این بیانی که نقل شده میفرماید انبیا رو ببینید چه رقم بال و پرشون رو برای مردم میگسترانند. حدیث داریم هر وقت چشم پیغمبر به ابن ام مکتوم، اون مسلمان فقیر نابینا میافتاد، صدا میزند مرحبا بر کسی که خدا مرا به خاطر تو مورد عتاب قرار داد، مشکلی داری برات حل کنم. فراموش نمیکرد پیغمبر، اصلا کار خلافی هم نبود، مشغول تبلیغات بود. از حالا که درس تلاویر مشهور هستیم، حواسمون رو جمع، مبادا اون شعر معروف هر که خواند سرد میره میرا بشکند، هفت قفل از زنجیر این تو گوشتون بکنیم. سرد میره میره خوندم، یا حالت غرور انسان رو بگیرد هفتا بغل و زنجیر شکستم، اینن ملوک و ابناء الملوک همه رو به مبارزه دعوت کنم، سیال بکنم، بعد من از مردم جدا شدم. هر کجا میرم با تعظیم میکنم، هر کجا میرم باید بالای مجلس جای من باشه، دستم حتما باید ببوسم، اسم منو بی وضو نبرم. خلاصه از حال خودت از مردم جدا کن. نه، هرچ علمت بیشتر تواضعت افزونتر. این برنامه سه ما داد بده. حالا در اینجا به امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا از میان اقوام مستکل گذشته یکی قوم عادی که در سوره های مختلف قرآن به اونها اشاره شده، یکی در سوره والفجر، در سوره والفجر وقت خدا به پنج تا قسم قسم یاد میکنه، وقت صدا میزنن علب ترکی فرف علرب بطبعا، سه تا قوم مستکبر رو نام میبرن. علم ترکی فرف علرب بطبعا ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. تازه آب، تازه ثمود، تازه فرعون. قوم آب در جنوب جزیره عربستان بودند، قوم ثمود در شمال، شمال جنوب. قوم عاد در حدود 700 سال قبل از میلاد می نویسند بودن در سرزمین احقاف نزدیک به یمن یا جزء یمن در جنوب جزیره عربستان. قومی بودن خیلی نیرومند، اندامی داشتن خیلی قوی. وقتی که نابود شدن، قرآن وقتی میخواد تشبیه کنه اندام بزرگ و برجسته و نیرومنده اونها رو، میگه چنده هم اعجاز نخل خاویه. وقتی اینها افتادن روی زمین مثل کنده های درخت نخل. اما خاویه میانطوری کوک در درون توهی، در بیرون پر صدا. در سوره هود هم داستان اینها رو میگه. قرآن مجید میگه اینها خیلی قدرت پیدا کردن، ارم ذات الاماد درست کردن. آیا ارم اسم شهره یا اسم شخصه؟ بعضی ها میگن اسم شخصه، جد قبیله آب اسمش ارم. بعضی گفتن ارم اسم شهره، آبادیه، پایتخت اون ماست. ظاهر سوره فجر هم همین دومیه، ما هم در تفسیر همین رو ترجیح دادیم. ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، شهری که مانند این شهر در تمام طول تاریخ وجود نداشت. کاخها، قصرهای سر به آسمان کشیده، وسائل تجمل، وسائل زینت، نعمت، رفاه، تختهای مرصع و جواهر نشان، همه چیز یه تمدن مادی عجیب درخشان قوم عاد داشتن. الّتی لم یخلق مثلها فی البلاد، نظیر اینها در تاریخ نبود. پیغمبر خدا آمده است اینا رو از اون تخت غرورشون بیاره پایین، دعوتشون به سوی خدا کنه، دست از فساد، ظلم، تبهکاری، کسافتکاری بردارن. منطقشون ببینه در مقابل پیغمبر خدا چی بود؟ اصلا طرز حرف زدن آدم متکبر با دیگران طرز داره. مثل آیه من یادداشت کردم میخونم. پیغمبر قوم عاد که بود؟ اسمش؟ صالح؟ نه، بود. سال با ثمود هر دوش ساده سه این برای که خاطرتون بمونه یادتون نره ساله پیغمبر ثمود خود مال عاده خود آلو یا هود تو آمدی ما رو دعوت به سوی خدا میکنی از حساب چیه یا هود ما دیر تنابه بینه دلیل زنده و روشن نیاوردی نه این که معجزه نیاورده نه این که دلیل نیاورده آورده آدم متکبر صد تا دلیل هم بهش نشان بده میگه اینا دلیل نمیشه آلو یا هود ما دیر تنابه بینه دلیل نیاوردی و ما نحنو به تاریکی آلهتنا انزاده کنگوده ما با این حرفای تو دست از خداها و بتامون در نمیداریم ول معطل نداشت در نمیداریم و ما نحنو لکب مؤمنین اول و آخر آب پاک رو دست بریزیم ما به تو ایمان نمیداریم آدم قول آینده رو میده خب شاید تبلیغات دارد محصر شد شاید فهمیدی خطا کردی تجدید نظر کن مطالعه کن دو چشم میبینیم روش مطالعه میکنی بعد جابه پسی یا نرد و ما نحن لکه به مؤمنی همچین فکر راحت بشه ما ایمان نخواهیم از این بالاتر این نقول الا اتراک بعض آلهتنا به سو ما گمان میکنیم این سینه های مغز تو با هم قاطی شده علتش هم غضب این بت‌های ماست به تو ما که عقیده اونی هست بت‌های تو رو غضب کرد افکار با هم قاطی شده آمدی یه مش حرف‌های ناموزونی میزنی خدای یگانه یکتای آفریدگار جهان این هم حرفه این نقول الا تراک بعض آلهتنا به سو قذبت کردن بعضی از این خدایان و حالت سر جانی عادی نیست حالت بعدا هم هر چه اصرار کرد گفتن اگر حرف زیادی هم بزنی خودت رو هم نابود خواهیم کرد این اول آخر هست قرآن چی میگه؟ میگه و تلک عادٌ جحدوا بآیات ربهم و اصحاب رسوله آد انکار کردن آیات خدا را و اصحاب رسوله معصیت کردن پیغمبران و هود یه نفر بود چرا میگه رسوله جمع میده اسیان همه پیغمبران کردن چرا مفسران جواب دادن گفتن دعوت همه انبیا یکی انکار یک نفر از انبیاء مساویس به انکار 124 اضافه هم همه یه حد میزنن مگر مثل این اول جنایتکارا هستن هر کدومشون یه چیزی بگن هر کدوم که بگن یه چیزی بگن عراق میره پیش صدام یه رقم حرف میزنه اونجا میره پیش حافظ اسد یه تو دیگه حرف میزنه مثل یه رقم دیگه حرف میزنه همه شون با هم اختلاف دارن این حرف هم انبیا همه شون یه مکتب هست انکار هود مثل انکار همه انبیا و اصحاب رسول هود و طبع و امر کل جبار اینا پیروی کردن از امر هر جبار عنید آدم ظالم لجوج دشمن حق امین امین دشمن حق خب واقعا این جمعیت متکبر باید نابود بشن باید غرور تو نقص این هاست خدا با چی مجازات چون کرد با همون داد و اما آدون فا افل کوبری این سرسر این آتیه سخرها علیهم سب علیات و تمامیت علیات خداوند یه باد تنده سرد سوزنده ملها فرستان هشت روز و هفت شب پشت سر هم همه چیزشون به این باد رفت خانه ها کاخ ها ثروت ها زراعت ها باغ ها بدن خودشون هم مثل پر کاه در مقابل این باد حرکت شد. یه بار اشاره کردم این نسیم لطیفی که انسان وقتی به صورتش میخوره زنده میشه روحش، تلبیه گلها میکنه. این نسیم نوزد میوه گیر شما نمیاد، نسیم هاست که این درده ها رو جا به جا میکند، از اون گل به اون گل و میوه بارور میشه. نسیم نوزد همه چی لنگی، اما یه خود این نسیم ترش میکنه، سرعتش 10 کیلومتر در ثانیه. به به چه نسیم لطیفی، 100 کیلومتر در ثانیه فرمان میده، ملائکه پا میزن رو گازش سریع میشه. اگر باد برسد سرعتش به 500 کیلومتر در ثانیه کوه از جا ممکنه بکنه. همین نسیم لطیف، همین نسیم لطیف. و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار. واقعا درس رو باید در مکتب قرآن و مکتب امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد. چه تواضعی داشت علی ابن ابی طالب، اون وقتی که گوشه خانه بود سر جای خودش، اون وقتی که امپراتور ظاهری ممالک اسلامیه، همون لباس کرباس، نوازش یتیمان، معروف تا آخرین شب، یعنی تا شب 19 ماه رمضان انبان قضای یتیمان رو به دوش کشید. شب 20 دیدم اون آقا نیامد، 21 خبری ازش نیست، از ما بی‌ادبی دیده، قهر کرده. پس چرا نمیاد اون آقایی که وقتی ازش سؤال میکردیم تو کیستی که این بعد به یتیمان و میوه زنان و مسکینان و محرومان علاقه داری؟ میفرمون بنده ای هستم از بندگان خدا. پس چرا اون آقا نیامد دیگه؟ پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد بار گدایان بردوش، میشکافت میشکافت دل شب نغمه او. شب کانون مناجات است، شب شنیده است مناجات است، شب دیده است خدمت کردن های علی علیه السلام را به یتیمان. خودشو گم نکرد. اگر به جایی رسیدی و خودتو گم نکردی چیه علی ابن ابی طالبی؟ و الا دروغ میگویی. دروغ زندگی علی سر سوزن، اون وقتی که گوشه خانه بود و اون وقتی که به ظاهر امپراتور ممالک اسلامی بود، سر سوزن عوض نشد. نشد. عثمان ابن حنین شنیدن ثروتمندان بصره دوروره که گرفتن و سفره های رنگین برای تو میاندازن، حواستو جمع کن، تو پیرو مکتب علی ابن ابی طالبی، تو با این سفره های رنگین ثروتمندان بصره چه خبر؟ اگر نیازمندانم سر این سفره راه داشتن باز خوب بود. سفره ای که غنی هم مبدعو، کسانی که تو خانه شون این سفره هر شب میفته از اونا دعوت میکنن، آئل هم مجفور، گرسنه ای که در تمام عمرش مثل این سفره رو ندیده فقط بوی این سفره رو میشنود، کسی که هر شب تو خانه شه اونو دعوت میکنن. من باور نمی کردم تو شیعه و پیرو مکتب من باشی و چنین دعوتی را بپذیری. تو نگاه به امامت کن، هر مأمومی امام داره. جمله و این لکل مأمومین امامن یقتبیده در نامه عثمان ابن حنیف برادر، فقط مخاطبش عثمان ابن حنیف فرماندار بصره است یا به منم میگه؟ به منم امروز میفرماید الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی بهی و یقتضیع بنور هدایته. هر مأمومی امامی دارد، هر پیروی پیشوایی دارد. به منم داره میگه، به شما هم داره میگه، مخصوصا در جمهوری اسلامی که همه باید الگو باشن. شما زندگی خود امام امت رو نگاه کنید، وقتی که قم بوده حالا که اونجا چه رفت هم حلاتین چه کاخ ها می سازن، یه عمر کاخ کار میکنن، کاخ پذیرائیشون اماشی روان عدل به اصطلاح میگن این چه کرد اون کاخ کسرا، کاخ امام رو نگاه کن حسین یه جمالا هنوز سفتکاریش تو وقت من رفتم سفتکاریت هم نام شده بود و هنوز نوش رو درست نکرده. این مدرسه از اون شاید که مجلل نیست از اونجا مجلل کرد. این کاخ پذیرائیه یک رهبر بزرگ اسلامی. عوض نکنید خودتون رو، گم نشید. فرده ایده از شما، من مرادران طلاب رو دارم میگم، ایده ایتون ممکن است امام جمعه بشوید، ایده ای در پست های قضایی قرار بگیرید، ایده ای رو اصحابی بشوید در قسمت های مختلف، ایده ای به مقامات مرجعیت و مادون مرجعیت و امثال اینها. اگر خود را گم نکردیم شیعه علی ابن ابی طالب و الا ادعای تشیع به زبان نمیشه. مکتب علی باید در زندگانی ما پیاده شد. من همین جا سخنم رو کوتاه کنم، دنباله این بحث رو انشاءالله بگذارم برای روزهای بعد. و برادرمون هم آقای اخباری شما رو محظوظ میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهدا ز جوشش جوش علی، خون شهدا ز جوشش جوش علی. ظالم خجل از لطف خطا پوش علی، شبها به خرابه های تاریک و خموش، نان فقرا کشید بر بوش علی، چه شبهایی چنان دادم به سائلها و بشنیدم، چه شبهایی چنان دادم به سائلها و بشنیدم، که می گفتن یا رب از علی برگیر زاد ما، ای قربون صبر مظلوم عالم علی، نه اون سائل مرا بشناخ در آغوش تاریکی نه من در پیش او کردم برایش نام خود افشا تو هم دنیا چون سائل مرا نشناختی هرگز چه کردی خون دل و زار مرا پیوسته دیدر و تو زهرای مرا در سن 18 سالگی گشتی زهرای مرا در سن 18 سالگی گشتی تو پیش روی من سیری زدی بر زورت زهرای روز 20 ماه مبارک رمضان یه نگاه کنیم به خانه مولای ناله کنه دل به عزا یه علی گریه کنه دیده برا یه علی کبز کف داده چمون لود خیش گشت سیه بوش عزا یه علی منبر و محراب کشد انتظار تا که زند بوسه به با یه علی ماه دگر در دل شب نشنوم صوت منا ذات دای امی من به تهی سمره بیچار دار منتظر نان و غذای امی چه محروم شد این شب دیگه چشم یتیم و دلگای علی دیگه تو شب یتیمان کوبه و میدن دیگه بی بابا شده اما دامن مادر ها رو گرفته از دام زنن مادر چرا این آقای شهر جمع سراغ ما میونه دیگه دو شب بیدانی حالا یه ذکری بدم شما رو کران و عادتمندان علی رسوله بزنین روز 20 ماه مبارک رمضان وعده هممون انشاءالله کنار حرم علی از تیغ کی ای مرس یتیمان از تیغ کی ای مرس یتیمان شق القمر شد برقت علی جان شق القمر شد برقت علی جان از تیغ کی ای مرس همه از دیگه چون اینون سه شکل قمر شد برقت علی جان شکل قمر از دیگه چون اینون سه یتیمان از دیگه چون اینون جلسه یتیمان شقل قمر شد بر غفل علی جان شقل قمر شد بر غفل علی جان از فیغ چی ای مرسه خلق در من شد علی جان هر دل ز داغت محبت حزن شد شال عذاب بر گردن حسن شد کلثوم و زینب هر دو دیده یار شقل قمر شد بر غفل علی جان از تیغ کی ای مونسه از تیغ کی وقت قنیمت شمد چون سفارش کرده بودن به اصحاب سوالاتتون رو کوتاه کنید از علی گاهی مولا گوش میرد گاهی چشمه جو باب میگه اما یه نفر بدید زینب آمده شما رو منظرش میگرده دادت بابا یه سال میخواهدت بکنه علی با نگاه توفت و مهربانی بدگده فرمود زینبم هر سالی که میخوایی بکنی بکن بابا دادت بابا از ام اونم شنیده یه روزی با عنوان سارت واردی بکنه میشم بابا بگو بدونم آیا حقیقت گفته یا نه علی فرمود زینبم هر چه گفته رب گفته اما دیگه زینبی قضیه رو باور نمی کرد صادق علم و از رسالت الله ایرانی دیگه زینب باور نمی کرد یه روزی دم دروازه کوبه سر جوزینش و بالای نیزه ببینه هرچه با حسینش زوبت کرد زینب جوابی رو شنید اما یه دختر سه ساله رو دامن زینب نشسته یه مرتبه از جا بلند شد صدا زد عمه این سر بریده یا بابا مظلوم يا أبا عبد الله اللهم الآن أذل ظالم ظلم حق محمد آل محمد وآخر تاب له على ذلك
نسألك باسمك العظيم الأعظم مع الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا حليل بحق محمد
لا
ويا علي بحق علي
لا
ويا فاطر بحق فاطمة
لا
ويا محسن بحق الحسن
لا
ويا قديم الإحسان بحق الحسن
لا
خدايا بعظمت این خمسه طیبه همه ما رو در این ساعت ببخش و بیامرز
لا
در این ساعت رحمت تازه در واقع گذشتگان مخصوصا شهیدان راحت نازل بگرد
لا
پروردگارا به عظمت قرآن و اسلام و شهید این ماه علی ابن ابی طالب قسمت میدهیم آتش جنگ تحمیلی را به نفع اسلام و مسلمین به زودی خاموش بگرد ذخیره های ما این جوانان عزیز ما رو سالم و پیروز به وطنهایشون باز بگردن. خدمتگزاران اسلام، علمای اعلام و خصوصا رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان معید و منصور بدار. اعمال ناقابل ما را در این ماه به کرمت قبول فرما. توفیق اطاعت و تحصیل علم و توفیق اخلاص و پاکی نیت و تقوا و شهامت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا نور هدایت را در دل ما بیار، قلب ما رو به یکدیگر مهربان بگرد، دست های نفاق افکن از میان صدور مسلمین قطع بگرد، شر بر جنایت کاران رو به خودشون درگرد، همونطور که اونها را به خودشون مشغول کردی بیشتر از این اونها را در همه جای دنیا به خودشون مشغول بفرما. فرج امام زمان ما را نزدیک بفرما. قلب نازنینش از ما خوشنود بفرما. به نبی و آله.